بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 153 سطر دوم. ولو فرضت تلک الماهیه جنسا من الاجناس العالیه کالجوهر مثلا نقول. سلام علیکم. بحث داریم داشتیم که آیا ماهیت میتواند مرکب شود از دو جزء متساوی یا نه. گفتیم که متقدمین ترکیب ماهیت از دو جزء متساوی را اجازه ندادن و بر این مدعا دو دلیل اقامه کردن. دلیل اول خوندیم، اشکالاتش هم که گفته بودن ذکر کردیم و جواب دادیم و دلیل اول اثبات شد. اما دلیل دوم، از چندان دلیل دوم رو یک بار در ماهیات جوهریه و عرضیه اجرا می کنیم و بار دیگر در خود جوهر و عرض که جنس عالی هستند. یک بار اون ماهیاتی رو که مصداق جوهرند یا مصداق عرضند طرح می کنیم، یک بار خود اجناس عالیه رو. پس بنابراین دلیل از دو بخش تشکیل میشه. بخش اولش رو دیروز خوندیم، گفتیم که هر ماهیتی یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر باشد جنسش میشود جوهر، و اگر عرض باشد جنسش میشود یکی از این عرض، و وقتی جنس داشت فصلی هم اضافه میشود و مرکب می شود از دو جزء که یکی جنس هست یکی فصل، و جنس و فصل عام خواستن متساوی نیستند. پس ماهیت مرکب می شود از دو جزء غیر متساوی. بنابراین این چنین ماهیاتی حتما مرکبند از دو جزء نامتساوی. بعد این ماهیت روشن شد. حالا الان می خواهم وارد ماهیاتی بشیم که جنس عالی هند، اجناس عالی هند، مثل جوهر، مثل کیف، کم و امثال زالش، که اینجور ماهیات هم اگر ثابت کنیم که مرکبند از دو جزء نامتساوی، نتیجه می شود که تمام ماهیات این چنین هند و ماهیاتی که مرکب باشد از دو جزء متساوی اصلا نداریم. یعنی یک گروه از ماهیات رو ما رسیدگی کردیم در جلسه قبل که الان اشاره شد و روشن شد که اینها هیچ کدام مرکب از دو جزء متساوی نیستند، بلکه مرکبند از اجزای نامتساوی. حالا اگر ما این نوع ماهیات هم که اجناس عالیان رسیدگی بکنیم و ثابت کنیم که اینها هم مرکب از اجزای متساوی نیستند، نتیجه میگیریم که هیچ ماهیتی مرکب از اجزای نامتساوی نیست، اجزای متساوی نیست، بلکه همه باید مرکب باشن از اجزای نامتساوی. اما اینکه جوهر و بقیه اجناس عالیه نمیتوانند مرکب باشن از اجزای متساویه، بیانش اینه. در این بیان ما میتونیم جوهر رو مطرح کنیم به عنوان مثال، میتونیم عوارض، چون میتونیم یکی از اعراض رو به عنوان مثال مطرح کنیم، ولی ما جوهر رو انتخاب میکنیم. بعدم که بحثمون تموم شد میگیم و کذا فی سایر مقولات، در بقیه مقولات هم وضع همینه که در اونها دیگه بحث جدایی نمی کنیم. همین بحثی که در جوهر داشتیم در بقیه هم خواهیم داشت. بحث رو به این صورت شروع می کنیم که این جوهر به قول شما دارای دو جزه. ما که جوهر بسیط می‌زنیم. حالا فرض کنید که جوهر دارای دو جزه. از شما سوال می‌کنیم این دو جز جوهرن یا عرض؟ اگر هم جوهرن، مطلق جوهرن یا جوهر خاص؟ سلام علیکم. مطلق جوهر یعنی جوهر، جوهر خاص یعنی جس، شجر، حجر، حیوان، انسان، اینا همه جوهرهای خاصن، یعنی مصادیق جوهر. حالا اون جزئی که با ترکیبش با جزء دیگر مرکب این جوهر رو میسازه، اون جزها هر دوشون یا یکیشون عرضن یا جوهرن، جوهرن مطلق جوهر یا جوهر خاص، یکی از این سه تاست دیگه، راه چهارمی نداریم. اگر این جوهر دارای اجزائه، اجزاش حالا یا همشون یا بعضیاشون جوهرن یا عرضن، اگر هم جوهر باشه یا جوهر خاص یا عرض خاص، یا جوهر خاص یا جوهر مطلق. پس با این سه تا باید رسیدگی بکنیم، ثابت میکنیم که هر سه باطله. اون دو جزء متساوی به هر یکی از این سه صورت باشه باطله. صورت اول اینه که عرض باشن، حالا یا هر دوشون یا یکیشون، این مهم نیست که هر دو جز عرضن یا یکی. صورت اول اینه که جز عرض باشد. اگر جزئی که مساوی با جزء دیگره عرض باشه، لازم میاد که جوهر عرض باشه، زیرا که این جزء مساوی رو و همچنین اون جزء مساوی رو هر دو رو میتونیم بر هم دیگه هم کنیم، هر دو رو میتونیم بر اون مرکب هم کنیم، چون اجزا اجزای محموله هستن، اجزا خارجی نیستن. اجزای خارجی رو نمیتوان بر هم هم کرد، نمیتوان بر مرکب هم کرد، ولی اجزای محموله رو هم بر هم دیگر هم میکنیم هم بر مرکب. پس این عرض رو میتونیم بر مرکبی که جوهره هم کنیم به حمل مباطات. لازم میاد که جوهر عرض باشد. اگر جزءش یعنی جزء محمولش عرض باشد، چون میتوانید جزء رو بر کل هم کنید، شما این عرض رو میتونید بر جوهر هم کنید و بگید جوهر عرض است. فیلزم که جوهر عرض باشه، به این باطل، جوهر عرض نیست. پس نمیتوانید این جزء رو هم کنید و جزء هم جزء محموله، پس معلومه که اصلا این جزء رو ندارید. اگر داشتید حملش میکردید، چون نمیتونید هم کنید، معلوم میشه که جزئی ندارید، پس جزء عرضی باطل شد. اما اگر جوهر باشد، جزئی که برای خود جوهر قائلید، اون جزء هم جوهر باشد، هر کدوم یا مطلق جوهر یا جوهر خاص. اگر مطلق جوهر باشه، یعنی خود همین جوهر، لازم میاد که این جوهر خودش جزء خودش باشد، یعنی یک جزء عبارت باشد از جوهر که همین مرکب است، یک جزء عبارت باشد از هر چیزی دیگر. وقت لازم میاد که این جوهر جزء خود همون جوهر باشه، چون جوهر مطلق الان مورد بحث ماست، یعنی مرکب ما همون جوهر مطلقه. الان جزء هم جوهر مطلق قرار دادید، فیلزم که این شی جزء خودش باشد. پس اینم باطله، نمیشه یه شی جزء خودش باشه. پس این که جزء جوهر مطلق جوهر مطلق باشد باطل است. فرض سوم اینه که جزء جوهر مطلق جوهر مقید باشه، مثلا جسم باشه. جوهر رو تعریف کنیم به جسم و کذا، که جسم بشود یک جزء، اون جزء دیگه هم که مساویه بشه جزء دیگه. اینجا این مشکل پیش میاد که لازم میاد که جسم رو منحل کنید، میشه جوهرون قابلون للعباد سلاس. این جزئه، اون جوهرم که مطلقه مرکبه. خب اون وقت اگر این مقید رو حساب کنید، میبینید که این اون مطلق که جوهره الان جزئی از این مقید قرار گرفته، چون مقید جسمونه و جسمونم منحل میشه به جوهرون قابلون لعباد سلاسه. پس اون جوهری که مطلق است جزئی برای این جوهر مقیده. همه جا همینطوره، انسان یه حیوان مقیده، حیوان جزء انسانه، همه جا جنس جزء نوعه، نوع هم همون جنس مقیده. اون وقت اون مطلق می شود جزئی برای این مقید. اینجا هم همینطور، اینجا هم اون مطلقی که جوهر است می شود جز برای این مقیدی که جسم است. خب این مقید چیه؟ این مقید هم بالاخره مشتمل بر جوهریته، مقید هم مشتمل بر جوهریته. اون وقت جوهر مطلق می شود مرکب، جوهرون قابلون للعباد سلاسه، و چیزی دیگر می شود اجزا. باز لازم میاد که جز شی جز خودش باشد، لازم میاد که شی جز خودش باشد. بازم جوهر جز شد برای جوهر، منتها این دفعه جز جوهر مقید جز شد برای جوهر. فرقی نمی کنه جوهر مطلق جز باشد، بالاخره جوهر جز شد برای جوهر، جوهر مقید هم جز باشد، بازم جوهر شد جزء برای جوهر. در هر دو حال لازم میاد که شی جزء خودش بشود. خب این روشنه، توجه کردیم هر سه فرض رو باطل کردیم. فرض اول این بود که جوهر دارای اجزایی باشد که اون اجزا هر هستند، اینو باطل کردیم. گفتیم که چون این اجزا بر جوهر هم می شوند و حمل مباطات هم هست، لازم میاد که جوهر بشود هر هست، در حالی که این باطله. پس جوهر جزئی که جزء محمولی که هر هست باشد ندارد. اما اگر بگید جزء جوهر جوهر مطلق است، خب جوهر مطلق می شود مرکب، جوهر مطلق هم می شود جز، لازم میاد که جز همون مرکب باشه، یعنی شی جز خودش باشد. اینم باطله. پس معلوم میشه که جوهر جزئی که جوهر مطلق باشد ندارد. سبب این بود که جز این جوهر مطلق یک جوهر مقید باشد. جوهر مقید رو منحل کردیم به جوهر کذا، وقت لازم میاد که این جوهر کذا جزء جوهر مطلق باشد. باز هم جوهر کذا جوهره، لازم میاد که جوهر جزء جوهر بشه، لازم میاد شی جزء خودش بشه. پس این صورت سوم هم باطله. بنابراین نتیجه میگیریم که جوهر مطلق جزئی که عرض باشد ندارد، جزئی که جوهر مطلق باشد ندارد، جزئی که جوهر مقید باشد ندارد، یعنی اصلا جز ندارد. پس جوهر مطلق یا اجناس عالیه جز ندارند، نه مرکبن از اجزای نامتساوی، نه مرکبن از اجزای متساوی. ماهیت هایی هم که ماهیت های خاصن که اجناس عالی نیستن، اونام که به بیانی که دیروز گفتیم و امروز هم تکرار کردیم جز متساوی ندارن. پس بعضی ماهیت ها اصلا جز ندارن، بعضی ماهیت ها جز متساوی ندارن. نتیجه میگیریم هیچ ماهیتی مرکب از اجزا متساوی نیست. اینم دلیل دوم که مقدارش دیروز خونده شده بود، مقدارش هم امروز اشاره شد.
این دلیل
از فرمودید، این دلیل از نسبت جنسالی نبینید
جزی داشته باشه.
بله، ثابت میکنه که جنسالی جز نداره. وقتی جز نداره دیگه جز متساوی غیر متساوی اصلا نداره، غیر متساوی هم نداره تا جز متساوی. صفحه 153 صفحه دوم. ولو فرض تلک الماهیت و جنسن، اگر فرض شود که اون ماهیتی که ما میخواهیم مرکبش بدانیم از دو جزء متساوی جنس باشد. تلکل ماهیت یعنی اون ماهیتی که مورد بحث ما، سلام علیکم، و بحث داریم که آیا میتواند مرکب باشد از دو جزء متساوی یا نه. اگر فرض کنیم که این ماهیت خودش جنسی از اجناس عالیه باشد نه اینکه جنس عالی را به عنوان جزء داشته باشد، بلکه خودش جنس عالی باشد. اونی که جنس عالی را به عنوان جزء داشته باشد قبلا بحث شد، این خودش جنس عالی باشه. کل جوهر مثلا، جنس عالی منحصر به جوهر نیست، یکی از اقسامش جوهره. ما جوهر رو به عنوان مثل انتخاب کردیم، بعدا خواهیم گفت که تمام این مباحثی که ما در جوهر داشتیم در باقی اجناس عالی هم مثل کم و کیف هم سال زالش میاد. خب نقولو، اگر فرض کنیم این نقولو جواب لفرزه، اگر فرض کنیم که اون ماهیت جنسی از اجناس عالی است مثل جوهر مثلا، این چنین وارد بحث میشیم و میگوییم که کل من هما، یعنی اون دو جزء متساوی که برای جوهر فرض میکنید یا جوهرند یا عرض. از کلم لازم نیست هر دوشون جوهر باشن، هر دوشون عرض باشن، یکی باشه کافیه، اشکال وارد میشه که هر دو جوهر یا هر دو عرض، یا یکی جوهر یکی عرض باشه. لا سبیل الاستانی، راه دوم بسته است که ما دو جزء رو عرض بدونیم یا یک جزء عرض بدونیم. این دومی این میشه که یک جزء عرض باشه یا هر دو جزء عرض باشه. این راهش بسته است. چرا؟ و الا قیاس استثنائیه، یعنی اگر این دو جزء عرض باشن یا لااقل یک جزءشون عرض باشه، لازم میاد که جوهر عرض شود. چرا لازم میاد جوهر عرض شود؟ این لصدقهی بیان تلازمه، تلازمه و الا لکان الجوهر عرضه. لصدقهی علی جوهر بالمباطات، چون این عرض جزءه، جزء محمول هم هست و جزء محمول صادق بر کله، پس لازم میاد که صدق کند این عرض به خاطر جزء بودنش و جوهری که مرکب است، صدقش هم صدق بالمباطات باشه. بگیم الجوهر و عرضان، پس یلزم که جوهر عرض بشه. چرا لازم میاد صدق؟ ازل کلام فل اجزای محموله، بس در اجزای محمول است، نه در اجزای خارجی. اجزای خارجی صدق نمی کند، نه بر هم دیگر و نه بر مرکب، اما اجزای محموله صادقند. پس عرض که یکی از اجزای محمول است، باید بر مرکب که جوهر هم بشه. وقت بگیم العرض جوهرون، الجوهر و عرضون، و این لازمش اینه که جوهر تبدیل بشه به عرض. و الا لکان الجوهر و عرضن، بعد میگیم و تالی باطلون، این که جوهر عرض شود باطل است، پس مقدم هم که جزء جوهر عرض باشد باطل است. بنابراین جوهر که جنس عالی است، جزئی که عرض باشد ندارد، نه دو جزءش عرضند نه جزء واحدش عرض است. ولا الالاول، یعنی ولا سبیل الالاول، نمیتونیم بگیم هر دو جزء هم جوهرند. اولی این بود که هر دو جزء جوهر باشن، ثانی این بود که هر دو جزء عرض باشن یا یکی عرض باشه. این ثانی بود که راهشو بستیم. اول اینه که هر دو جزء جوهر باشه، چون اگر یک جزء عرض باشه دوباره همون مشکل قبلی پیش میاد. بنابراین هر دو جزء عرضند، هر دو جزء جوهرند. این رو میفرماد اینم نمیشه، زیرا دو حال دارد. یا اون جزئی که جوهر است جوهر مطلق است، یا جوهر مقید و جوهر مخصوص، یعنی یا خود جوهرانه یا مثلا جسمان حیوانان انسانانه که جوهرهای مقیدند. لأنه، یعنی اون جزئی که جوهر است یا جوهر مطلق است، یعنی خود جوهر، نه جوهری که جسم باشد، نه جوهری که حیوان باشد و همسال ذلك. اگه این باشه یلزم که جوهر مرکب بشود، جوهر مطلق بشود مرکب، جوهر مطلق هم بشه جز. وقت لازم میاد فیلزم ترکب الجوهر من نفسهی، جوهر از خودش باید ترکیب بشه، یعنی جوهر مطلق از جوهر مطلق ترکیب میشه. و این ترکیب شی از نفسه، یا کون جز شی جز اند نفسه باطله. چه بگید؟ لازم میاد مرکب شود شی از خودش، یا بگویید لازم میاد شی جز خودش باشد. هر دو یک محضوره، منتها دو جور بیان شده، یکی از طرف مرکب، یکی از طرف جز. تقدم شی بر خودش هم لازم میاد، بله. ترکب الجوهر من نفسه هم همینه، بله. تقدم شی بر نفسه لازم میاد، یعنی لازم میاد که موقوف جوهر است که کل است با موقوف علیه که جزء است یکی باشد. او مخصوصا یا اون جوهری که جزء جوهر مطلق قرار گرفته جوهر مطلق نیست، جوهر مخصوصه، مثلا حیوانونه، جسمونه که جوهر خاصه نه جوهر مطلق. خب و میدانیم ول مطلق جزء منه، میدانیم که مطلق جزئی از این مخصوصه، همه جا همینطوره. در هر مقیدی شما میدونید که مطلق جزئه. وقتی میگیم انسان حیوانیست مقید، یعنی حیوان هم در انسان هست. حالا وقتی میگیم جسم جوهریست مقید، یعنی جوهر در جسم هست. شما جسم رو تحلیل کنید میشه جوهرون قابل الابعاد الثلاثه، پس جوهریت تو این مقید هست. بنابراین این مقید وقتی جزء جوهر مطلق قرار میگیره به این صورت در میاد، جوهرون قابل الابعاد الثلاثه، این شده جزء برای جوهر، جوهرون کذا شده جزء جوهر، پس جوهر شده جزء جوهر، منتها یک کذا رو اضافه گرفته. پس بازم لازم میاد که جزء شی خود شی باشه، یعنی شی جزء خودش باشه، بازم لازم میاد جوهر جزء خودش باشه. فیل زمن یکون شی که در اینجا جوهر است جزء لفظی، جوهریتی که در کنار قابل الابعاد الثلاثه نشسته جزء میشود برای جوهر مطلق. پس جوهر داره جزء میشه برای جوهر، قابل الابعاد هم داره جزء میشه، یکی دیگه هم داره جزء میشه، اینها که دارن جزء میشن مشکلی نداره، اون جوهر که میخواد جزء جوهر بشه مشکل داره. پس این فرضاً راهش مسدوده. بنابراین جوهر مثلا اگر بخواد مرکب باشه یا باید از اعراض مرکب باشه، یا باید از جوهر مرکب باشه، یا باید از جوهر و اعراض مرکب باشه. از جوهرم که مرکب شد یا از جوهر مطلق مرکب میشه یا از جوهر مقید، یا اینکه یکیش جوهر مطلق یکیش جوهر مقید، همه فرض ها باطل، همه فرض ها باطل. وقتی همه فرض ها باطل روشن میشه که جوهر جز نداره، نه جز مساوی نه جز غیر مساوی. پس جوهر که ماهیتی جز ندارد، بقیه ماهیت هم که مستاقند و جنس عالی نیستند اون هم جزء مساوی ندارن، همونطور که عرض کردن. پس هیچ ماهیتی جزء مساوی نداره، بعضیشون اصلا جزء ندارن بعضیشون جزء مساوی ندارن. و ها که از ما فی سائر المقولات، این عطف بر اون بالاست. ببینید عبارت ما که شروع کردیم اینطور بود، لو فرض تلک الماهیت جنسا من الاجناس العالیه کل جوهر، مثلا اونجا مثال زدیم به کل جوهر و جوهر رو توضیح دادیم. حالا میگیم و ها کذا فی سایر المقولات، اگر مثال رو عوض کنید و به جای جوهر کم رو بذارید، کیف رو بذارید، یا بقیه مقولات عرضی رو بذارید، حکم همین نیست که گفتیم. باز در اونها یا اجزا رو جوهر قرار میدید یا عرض قرار میدید. اگر جوهر قرار دادید لازم میاد که عرض جوهر بشود، اگر اگر عرض قرار دادید یلزم که مرکب مرکب بشود از خودش، یا یلزم که شی جز خودش باشد. و تمام این فرض ها باطله. پس این که جنس عالی جز داشته باشد باطله. ما به عنوان مثال جوهر رو گفتیم، بقیه مقولات هم شما میتونید بگید و نتیجه این میشود که نه جوهر نه بقیه مقولات هیچ کدوم اصلا مرکب نیستن، اصلا جز ندارن، تا چه برسه به این که جزء متساوی داشته باشد. فرقی نکرد، ولی ما برای اینکه بهتر مطلب رو تبیین کنیم یک بار جوهر مطلق گفتیم یک بار جوهر مقید، در هر دو محضور یکسان شد. منتها توجه کردید که نحوه بیان محضور فرق کرد، ما باید به تمام شعور رسیدگی بکنیم. ممکنه ما بگیم جوهر مطلق جز باشد باطل است، درباره جوهر مطلق صحبتی نکنیم، بعد معترض بگه جوهر مطلق درباره جوهر مقید صحبت نکنیم، بعد معترض بگه جوهر مقید چی. قبل از این که به ما بگه جوهر مقید چی، ما بعد جوهر مقید هم روشن میکنیم. ایبی نداره که ما به تمام شعور رسیدگی بکنیم. شما اعتراض میکنید که چرا به تمام شعور رسیدگی کردی، در حالی که بعد دو تا شکش حکم شکسانه.
همون یکی رو که میگم هم خود در واقع خود جوهر که بس میکنه هر دو رو شامل بشه،
شامل میشد، شامل خب بله، باید عرض میکنم اگر ما مجمل میگفتیم مطرد سوال میکرد، ما اون مجملی رو که شما میفرمایید بگو مفصل کردیم، هیچ وقت اعتراض نمی کنیم بر کسی که چرا این مجمل رو مفصل کردیم. ما این یه مجملی بود، شما میفرمایید اگر جز جوهر باشد، چه جوهر مطلق چه جوهر مقید، محضورش یکسانه، پس بگو اگر جز جوهر باشد این محضور رو دارد. عرض میکنم ولی این گفتن درستیه، ولی مجملگوییه. ما میگیم جوهر اگر مطلق باشد محضورش اینه، اگر مقید باشد بازم محضورش اینه، منتها با یه بیان دیگری. توجه میکنید هر دو فرض محضورشون یکیه، ولی بالاخره دو تا فرض هر دو باید طرح بشه. ما نمیتونیم به یک فرض اکتفا کنیم، میتونیم اکتفا کنیم به خاطر اون که اون فرض دیگر از این فرض روشن میشه، ولی هیچ اشکالی نداره که ما اعتماد نکنیم به روشن شدن مطلب رو توضیح بدیم. نمیشه اشکال که چه توضیح دادی الان، شما دارید اشکال میکنید چه توضیح دادی. میتونستی مجمل بگیرد چه خب بله مجملم میگفت درست بود، وقتی مجملم میگفت اون فرض دیگر به خود ما واگذار میشد، ما تو ذهنمون حلش میکردیم. حالا نخواسته به ما واگذار کنه اون فرض رو، خواسته خودش توضیح بده، ایرادی نداره. دلیل دوم تمام شد. با این دلیل معلوم شد که ماهیتی که مرکب باشد از جزئین متساویه نداریم، زیرا که ماهیات رو که رسیده کردیم بعضیشون اصلا جز نداشتن، بعضیشون جز داشتن ولی دو جز متساوی نداشتن. نتیجه‌ای که ما از این رسیدگی به دست آوردیم این بود که ماهیت مرکب از دو جز متساوی نداریم و مطلب ما همین بود. این دلیل دوم بود. ایشون می‌فرماید که دلیل دوم مبتلا به سه تا اشکال. یک اشکال رو بر اون بخش اول این دلیل وارد میکنیم، بعد با سلمناها از اون اشکال وارد بر بخش اول صف نظر میکنیم، اشکال دوم بر بخش دوم دلیل وارد میکنیم، همون بخشی که امروز خوندم. اشکال اول بر بخشی که دیروز خوندم وارد میشه، اشکال دوم بر بخشی که امروز خوندم وارد میشه. بعد این دو تا اشکال تموم شد، دو مرتبه یه اشکال نقضی بدون توجه به فرض اول و دوم بر این دلیل وارد میکنیم، اشکال نقضی وارد میکنیم. بنابراین سه تا اشکال میشه. دو تاش رو بر دو بخش وارد میکنیم که هم بخش اول باطل میشه هم بخش دوم. یکیش رو بر مجموع دلیل وارد میکنیم، مثلا کار نداریم به بخش اول و بخش دوم. اگر چه اون یکی هم بر بخش اول وارد میشه، دقت کنیم اون اشکال اخیر هم بر بخش اول وارد میشه نه بر بخش دوم. حالا دیگه ما تعیین نمی کنیم که بر کدوم بخش وارد شد. خب حالا وارد اشکال میشیم. اشکال مطلب اولی که ایشون گفت، یعنی مستدل گفت، گفت هر ماهیت خاصی که به دست بیاری یا جوهر است یا هست، زیرا که مقولات 10 تا بیشتر نیستن یا 4 تا بیشتر نیستن. بنابراین هر ماهیت خاصی که به دست بیاری یا مندرج تحت اون یکی از اون 10 تا است، یا بنابر قولی مندرج تحت یکی از اون 4 تا است. ماهیت دیگه پیدا نمی کنی که اندراج تحت اینها نداشته باشه. ما جواب میدیم که حصر مقولات در 10 تا بنابر قولی و در 4 تا بنابر قولی دیگر حصر عقلی نیست، حصر استقرائیه. در حصر استقرائی هم ممکن است فردی کم شود یا فردی زیاد شود. به همین جهت اونایی که گفتن مقولات 10 تاست، دیگران آمدن گفتن نه 4 تاست. اگر حصر عقلی بود کسی نمیتونست کم و زیادش کنه. اون گفته 10 تاست، این گفته 4 تا. همه هم نگفتن 4 تا، بعضی جور دیگه هم گفتن، 5 تا هم گفتن، جور دیگه هم گفته شده. بنابراین اگر مقولات حسشون حس عقلی بود کسی حق نداشت زیاد کنه یا کم کنه. از این که میبینیم بعضی ها کمش کردن معلوم میشه که حس عقلی نیست. خب پس میشه ما بگیم که مقولات 10 تا نیستند، 4 تا هم نیستند، یه چیزای دیگه هم هستن که ما خبر نداریم. شما گفتید این ماهیت تحت جوهر است یا تحت یکی از عوارض؟ ما میگیم نه، تحت هیچ کدوم نیست، تحت هیچ کدوم نیست. نه تحت جوهر است نه تحت عوار است، خودش یه ماهیت مستقله و همین ماهیت مستقل دارای دو جزء متساویه. شما در ماهیت هایی که تحت جوهرن یا تحت عرضن جستجو شدید و ترکیب از دو جزء مساوی رو نیافتید. خب درسته، هر ماهیتی که مندرج باشد تحت جوهر یا مندرج باشد تحت یکی از عوارض، همین بعد داره که شما میگید مرکب از دو جزء متساوی نیست. ولی ما همه ماهیتمون که مندرج تحت جوهر و عرض نیستن، ممکنه ماهیت دیگه داشته باشیم که نشناخته باشیم ایشون، و اون ماهیات مرکب باشن از دو جزء متساوی. اونی که دیگه شما رسیدگی نکردی، ماهیاتی که جنس عالی نیستند که بیافتن تو قسمت بعدی، خودشون هم مندرج تحت این جوهر و عرض نیستند که بگید جوهر میشه جنسشون، عرض میشه جنسشون، یه جزء دیگه هم بهش میچسبه وقت دو جزء نامتساوی درست میشه. بلکه ما میگیم اصلا اینا جنس ندارن، دو تا ماهیتی هستن که جنس ندارن، خودشون جنس عالی نیستن، دو تا ماهیت هم جنس ندارن، خودشون جنس عالی نیستن، ولی مرکبن از دو جز، دو جزشون هم متساویه چون جنس ندارن. اگر جنس داشتن یه جز جنسیشون عام میشد، جز فصلشون خاص میشد، وقت نامتساوی میشد. اما حالا اینا جنس ندارن، چون جنس ندارن پس یک جزشون عام یک جزشون خاص نمیشه، بلکه هر دو جزشون مساوی میشه. میفهمد اتفاقا این مسئله که ما تعریف میکنیم مسئله فرضی نیست، واقعا چیزهایی داریم که علما نتونستن بفهمند که تحت کدام مقوله مندرجه، مثل نقطه و وحدت، و تصریح کردن که این جزء هیچ کدام از مقولات درکانی نیست. نقطه و وحدت مسلم جوهر نیستند، عوارض دیگری غیر از کم هم احتمال داده نمیشه باشند، عراض دیگر نیستند، تنها چیزی که احتمال دارد باشند کمه، هم وحدت هم نقطه، ولی کم هم نیستن. چرا؟ چون کم متقابل به قسمته، کم چیزیست که باید قابل قسمت باشه، نقطه و وحدت هیچ کنون قابل قسمت نیستن، پس کم هم نیستن. قوام کم رو که قسمت هست ندارن، بنابراین نقطه و وحدت نمیتونن جوهر باشن، نمیتونن اون اعراض نهگانه باشن. خب دو ماهیت، نقطه و وحدت دو تا ماهیت هست که نه جنس دارند و نه جنس عالی هند، نه داخل در بخش اولی هند که شما رسیدی کردید، نه داخل در بخش دوم که رسیدی کردید. اینا رو چی میگید؟ اینا کسی ادعا کند که مرکب از دو جزء متساوی که توی ردش میکنید، نه ردی که بر بخش اول وارد کردید وارد است، نه ردی که بر بخش دوم وارد کردید، ردی که بر بخش اول وارد کردید وارد نیست، زیرا که نقطه و وحدت جنس ندارند. ردی که بر بخش دوم وارد کردیم وارد نیست، زیرا که نقطه و وحدت جنس عالی نیستند. هیچ کدوم از دو طرف در نقطه و وحدت وارد نیست. ما اگر ادعا کنیم نقطه و وحدت مرکبن از دو جزء متساوی، چطوری ردش میکنیم؟ دلیل شما رد نمیکنه، مگه دلیل دیگه آقا میکنیم؟ شما میگویی یا حکما گفتن؟ نمیتونن بگن. حکما نمیتونن وحدت و نقطه رو مقول ثانی بدونن. وحدت و نقطه در خارج هست، چطور مقول ثانیه؟ منتها مستقلن در خارج نیست. کی میتونه بگه نقطه مقول ثانیه؟ مفهوم نقطه یه حرف دیگه است، خود نقطه در خارج هست، منتها به نعت استقلال در خارج نیست. ولی نقطه تو خارج داریم، وحدت هم تو خارج داریم، وحدت هم تو خارجه، اما چطور؟ وحدت هم عارضه، جوهر نیست، عارضه، اما چی رو عارضیه؟ هیچ کدام از اون مقولات نهگانه نیست. تعریف در تعریف شما هست عقلی نیست، در تقسیم باید هست عقلی رسونده، در تعریف در تقسیم باید هست عقلی رو درست کنید. شما وقتی تقسیم میکنید باید دایرش کنید به نفی اثبات، نه وقتی تعریف میکنید یکی رو موجب تعریف کنید یکی رو سالبه تعریف کنید، این که حرف نمیشه که.
نه به نفی اثبات هست دیگر، ماهیت ازدواجت و ازدواجتی موجود یا وجود لاقی موجود،
خیلی در واقع نفی اثبات میشه. خیلی خوب، ماهیت ازدواجت از فی موضوع ازدواجت هست، یا فی موضوع هست یا لا فی موضوع، وحدت فی موضوع هست، نقطه فی موضوع هست، اما کدوم یکی از اعراض؟ هیچ کدوم.
آه.
نه ندونیم، میدونیم تحت هیچ کدوم مندرج نیست. نه که نمیدونیم تحت کدوم مندرجه، ما میدونیم تحت هیچ کدوم از ما تا مندرج نیست. باید امر دهمی باشه. خارج از عرض نیست، ولی خارج از این عرضه. خارج از عرض یعنی عرض که جنس نیست که. عرض که جنس نیست. کیف و کم با امثال داره جنسه. نقطه و وحدت جنسی مثل کیف و کم ندارن. عرض باشه خب عرض یه مفهوم عامه بر همه شون صدق میکنه. به عنوان جنسی که صدق نمیکنه. مشکلی پیش نمیاد. شما نقطه و وحدت رو میخواد تحت عرض ببرید. واقعا هم عرض هستن. اما عرض که بر اینها صدق جوهری نداره که. عرض بر اینها صدق جوهری نداره که جنسشون بشه. اونی که میتونه صدق جوهری داشته باشه کم و کیف و امثال داره که هیچ کدوم صدق نمیکنن. پس الان جوهر، پس الان نقطه و وحدت تحت کدوم جنس مندرجن؟ تحت هیچ. تحت هیچ جنسی مندرج نیستن. خودشون هم جنس عالی نیستن. پس نه در بخش اولی که شما رسیدگی کردین داخل، نه در بخش دوم. یه ماهیتی هستن که شما بهش رسیدگی نکردید. اونایی که گفتید مرکب از دو جزء متساوی نیستن قبول داریم. اما اینو چی میگی؟ این اگه کسی ادعا بکنه که مرکب از دو جزء متساوی است، چجوری رد میکنید؟ با دلیلتون چطوری رد میکنید؟ مگه دلیل دیگه اقامه کنید؟ پس این دلیل شما ناتمامه، شامل همه ماهیت ها نمیشه. بعضی ماهیت های ناشناخته هستند که حالا ناشناخته که منظور این که نکه ناشناخته باشن، یعنی تحتیشون از این چیزهایی که شما معرفی کردین داخل نیستن. اینها رو اگر کسی ادعا کند که مراکبن از جزء متساوی، شما با این دلیل نمیتونید رد کنید. مگه با دلیل دیگه رد کنید؟ اعتراض اعتراض خوبیه. حالا اگه این دلیل خود میرزاما داورده باشه بهش نقض میکنه، بهش قبول میکنه. همیشه ایشون که نمیده چه کسانی گفتن که عرض رو عرض نمیدونن، عرض رو جنس نمیدونن. اونایی که عرض رو جنس نمیدونن نمیتونن کاری بکنن. ولی مگه عرض رو شما جنس بدونید؟ و هوا ضعیفون، این دلیل ضعیفه. دلیل دوم، لمن انحصار الممکنات فی المقولات العشر اول اربع. قبول نداریم که ممکنات منحصر در این دهتا یا چارتا باشند. از لم یقوم علیه برهانون، زیرا برهانی بر این انحصار قائم نشده. بلکه ولا قالو بهی، یعنی قائل به انحصار هم خودشون نیستند. چرا قائل نیستند؟ دو خط بعد، وقت صرحوا بکن نقطه بر وحده من حاضر فقیل. خودشون معتقدن که نقطه وحدت از این انحصار بیرونه، یعنی جزء این مقولات عشق یا مقولات عربا نیست. پاورقی شماره 3، ایلی سو قائلین به انحصار ممکنات فی المقولات العشق استرقو بکنه نقطه. پاورقی خوبیه، پاورقی بیمزاییست در نسخه قدیم که اینجا بیمزا برده اونجا بیمزاست. معلوم نیست مالی چیه، ولی در حساب پاورقی خوبیه. بله هیچی امزا نداره، نمیده مال چی. و این نمده و انحصار الاجناس العالیه فی احداهما، ادعا نکردن که ممکنات منحصرن در این مقولات، ادعا کردن که اجناس عالیه منحصرن در این مقولات. اجناس عالیه رو منحصر کردن در این مقولات دهگانه یا مقولات چهارگانه، اما ممکنات رو منحصر نکردن در مقولات. ممکنات که ممکنه داشته باشیم که هیچ کدوم از این دو مقوله نباشه. و انما ادعا انحصار اجناس عالیه رو فی احداهما، احداهما یعنی مقولات جوهریه، مقولات عشق یا مقولات عربن. پاورقیتون غلطه، پاورقی نوشته جوهر عرض کند. اگه جوهر و عرض بود که احداهما نمیگفت، احداهما میگفت. خب پس منحصر کردن اجناس عالیه رو در یکی از این دو، یعنی یا در مقولات عشر یا در مقولات اربعه، ولی در این حال قائلن به این که ممکن است وجود ممکنات کثیره‌ای که مندرج تحت ها، یعنی تحت مقولات نباشند. گفتن ممکنات کثیره ممکنه داشته باشیم که تحت مقولات نباشند و قد سر رهو، این مطلب رو گفتن و فقط احتمال نبوده بلکه نمونن برای ذکر کردن. اکثر رهو به این که نقطه و وحدت از همین قبیله، یعنی از ممکناتی است که تحت مقولات نیستند. ممکن هستند، ممکن وجود هستند، ولی تحت مقوله نیستند. در مورد اینها دلیل شما جریان نداره و نمیتونه این جور ماهیات رو ثابت کنه که مرکب از دو جزء متساوی نیستن. اگر کسی ادعا بکنه که این ماهیات مرکب از دو جزء متساوی هستن، دلیل شما ردش نمیکنه. این اشکال اول. تعریف
کردن
هم میتونه،
یعنی وقتی گفتم
الله اکبر باشه، اینا اینو شامل میشه مثلا، ولی این جزء عرض. حالا ما از اون جواب تو اون عرض هم عرض بودنش رو قبول داریم، اما جنس عالیه یا جنس داره؟ آخه اونی که مستدل گفت ماهیتی رو که جنس دارد مطرح شد و ثابت شد که ماهیت دو جزء متساوی نیستن، بعد خود جنس عالی رو مطرح شد و ثابت شد که ماهیت جزء نیست. حالا این نقطه و وحدت آیا جنس دارن که داخل در بخش اول باشن یا جنس عالی هن که داخل در بخش دوم باشن؟ هیچ کدوم. عرض هستن ولی عرض که جنسشون نیست، عرض جنسشون نیست، خودشون هم تحت جنس دیگه داخل نیستن و خودشون هم که جنس عالی نیستند، نه تحت جنسی داخلن نه جنس عالی هستند. پس هیچ کدوم از دو بخش دلیل شامل اینها نمیشد. بنابراین در این جور ماهیت ها که مثل نقطه و وحدت دلیل اصلا صحبتی نکرده، بحثی نکرده. ماهیت های دیگر رو ثابت کرده که مراکب از دو جزء متساوی نیستن، نه کل ماهیات رو، از جمله ماهیات این نقطه و وحدت این بحث دربارش نشده دیگه. سلم ناهد اشکال دومه که بر فرض دوم وارد میشه، یعنی اونجا که بحث میکردیم که اجناس عالیه میتوانن مرکب باشن از دو جزء متساوی یا نه، و ثابت کردیم که اصلا اجناس عالیه جز ندارن تا چه برسه به اینکه جز متساوی داشته باشن، اشکال بر اونجا میخوام وارد کنیم. میگیم شما گفتید که درباره جوهر گفتید اگر جوهر مرکب باشد جزش یا جوهر است یا عرض، اینطوری وارد بحث شدیم دیگه، جز اشیا جوهر است یا عرض. بعد درباره جوهر گفتید یا جوهر مطلق یا جوهر مخصوص، اینطوری وارد بحث شدید. ما همون اول میگیم، ما میگیم که مرادتون از اما جوهرون جز الجوهر اما جوهرون او عرضون چیه؟ آیا مرادتون اینه که جزء جوهر مفهومش جوهر است یا عرض، یا جزء جوهر مستاقن جوهر است یا عرض؟ بالاخره یکی از این دو تا رو شما اراده کردید، غیر از این هم نمیشونید اراده کنید. یا اراده کردین جزء الجوهر جوهرون و عرض و عرضون مفهومن، یا جوهرون و عرضون مستاقن. اگر بگید جوهرون و عرضون مفهومن اراده کردیم، میگیم غلطه، چون جزء جوهر مفهومش جوهر نیست، مفهومش عرض نیست. مثلا فرض کنید که جزء انسان حیوانه، جزء انسان، انسان مرکبه دیگه، انسان ماهیت مرکبه، یه جزء انسان یه جزء حیوان یه جزء ناطقه. آیا مفهوم جزء انسان مفهومش انسانه یا مفهومش حیوانه؟ آیا جزء انسان مفهومش انسانه یا مفهومش ناطقه؟ مفهوم جز غیر از مفهوم کله، مفهوم ها فرق میکنن، کل جز به وجود واحد موجودن در اجزای عقلیه، اما مفهوم ها که ایشی نیستن. نمیتونید بگین جزء جوهر مفهومش جوهره یا جزء جوهر مفهومش عرضه. از جزء الجوهر اما جوهرون و اما عرضون به این معنا که مفهومش جوهر است و مفهومش عرض است، این باطله و شاید شما اراده نشده باشید. اما اگر منظورتون مصداق باشه، جزء الجوهر اما جوهرون و اما عرضون، بگید یعنی یا مصداق جوهر است یا مصداق عرض. اینو بگید میگیم نه، مصداق عرض نیست، مصداق جوهر هست. انتخاب میکنیم جوهر بودنش رو. گفتید جوهر مطلق است یا جوهر مخصوص؟ اگر جوهر مطلق باشد لازم میاد که شیء از خودش تصویر شده باشه، و اگر جوهر مخصوص باشه اشکال کردید. ما میگیم جوهر مطلق نیست، چون اگر جوهر مطلق باشه همونطور که میگید لازم میاد شیء از خودش تصویر شده باشه، ولی جوهر مخصوص قبول میکنیم که هست. گفتین جوهر مخصوص هست، میگیم که ما میگیم جوهر مخصوص هست. شما اعتراض کردید که لازم میاد شیء جزء خودش باشد، میگیم که بله لازم میاد شیء جزء خودش باشد، به شرطی که جوهریت بر این جوهر مخصوص صدق ذاتی کند که به عنوان جنس تلقی شود. اما اگر صدق عرضی کند لازم نمیاد، مشکلی پیش نمیاد. اگر صدق عرضی کنم، دقت کنید چی عرض میکنم. ماهیت رو فرض کنید که جوهره، یا خود جوهر، همون جوهر که جنس عالیه، این دارای جزئی باشد که اون جزئش باز جوهر باشه، اون جزء دیگرش هم جوهر باشه. ولی این جوهر بر این شی صدق ذاتی نکند، صدق عرضی کند. در چنین حالتی این جوهر مخصوص جنسش جوهر نخواهد بود، چون جوهر رو فرض کردیم که صدق ذاتی نمی کند بر این مرکب، از جوهر جنس او نخواهد بود. وقتی جوهر جنس او نشد، جزء او هم نمی شود، چون جزء محمول یا جنس یا فصله. اگر جوهر جنس این جوهر مخصوص نشد، جزءش هم نمی شه. جزش نمیشه دیگه، چون جز یعنی جز ذاتی، وقتی جنس نبود جز ذاتی هم نیست. پس اون جوهر مخصوص جزئی به نام جوهر ندارد. بنابراین اگر شما این جوهر مخصوص رو جزئی برای اون جوهر مطلق قرار دادید، لازم نمیاد که شی جز خودش میشه، چون این شی جوهریت نداره. این شیء مخصوص، جوهر مخصوص جوهریت نداره، چون جوهر بر او صدق ذاتی نکرد. پس اون یعنی این جوهر مخصوص مرکب نشد من جوهر و چیزی دیگه. پس نمیشه گفت که این جوهر مخصوص جوهر است تا اگر این رو جز اون جوهر مطلق قرار دادید شیء بشود جز خودش. بله اگر جوهریت بر این جوهر مخصوص صدق ذاتی کند و جز اش شود، اون وقت این جوهر مخصوص می شود جوهر، ذاتن می شود جوهر، و همین جوهر هم می شود جز جوهر مطلق، لازم میاد که شی جز خودش بشه. پس این که شی لازم میاد شی جز خودش بشود، در صورتی است که اون مطلق بر این مقید صدق جوهری کند، نه صدق عرضی. ولی محتمل است که صدق عرضی کند. اگر صدق عرضی کرد یه مشکلی پیش نمیاد، لازم نمیاد که شی جز خودش باشه. پس توجه شدیم، گفتیم که جوهر اما جوهر و اما عرض، گفتیم اگر مفهومن میگید اما جوهر و اما عرض، باطل گفتید. مصداقن میگید درست گفتید، ولی ما انتخاب میکنیم که عرض نیست بلکه جوهره. گفتید حالا که انتخاب میکنید جوهر، جوهر مطلق یا جوهر مخصوصی؟ میگیم نه، جوهر مطلق نیست، بلکه لازم میشه مرکب از خودش باشد، بلکه جوهر مخصوصه. گفتید اگر جوهر مخصوصه لازم میشه شی جزء خودش باشه؟ میگیم بله، در صورتی لازم میاد که صدق جوهر و این جوهر مخصوص صدق ذاتی باشد. اما اگر صدق عرضی شد لازم نمیاد و احتمالا داره صدق عرضی باشه. پس شما تمام شقوق رسیدگی نکردید، اونجایی رسیدگی کردید که صدق ذاتی باشه، اونجایی که صدق عرضی باشه رسیدگی نشده، همونجا احتمال داره که اجزای متساوی بشن. بله، اگر عرض هم بود همینه، اگر یه عرضی بود شما خواستید، اگر یه عرضی بود شما خواستید باز در موردش بحث کنید، میگید اما جوهرون و اما عرضون، اما جوهرون و اما عرضون دو مرتبه میگید که جوهر نیست بلکه عرضه، عرض مطلق هم نیست بلکه عرض خاصه، منتها اون عرض خاص بر این اون عرض، عرض مطلق بر این عرض خاص صدق جوهری ندارد بلکه صدق عرضی دارد. به همین ترتیبی که گفتیم ادامه بدیم به اینجا، ظاهرا نمیشین تصرف کنیم ولی مطلبش گفته شد دیگه. حالا